خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده ی آینه سفر و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه شبکه رادیویی نمایش هستید. دوستان عزیز، در این لحظه خواهیم بریم سراغ برنامه بعدی، برنامه زنده ی حنظله. به مدت یک ساعت این برنامه تقدیم حضور مهربان شما.
جیره‌بندی کرده ایم، نان را جیره‌بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
حنظله
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. همراهان سلام، اینجا رادیو حنظله. امیدوارم هر جای سرزمینم ایران هستید تنتون سالم باشه و دلتون آرام. طبق روال هر پنج شنبه با رادیو حنظله از این لحظه تا حوالی ساعت 10:30 در خدمت شما گرامیان هستیم و امید به همراهی شما داریم. سامانه پیام کدهای 301075 در اختیار شما گرامیان هست و از این طریق میتونید با رادیو حنظله همراهی بیشتری داشته باشید. در رادیو حنظله ما سعی میکنیم هر هفته اتفاقها و رویدادهایی که در سرزمینهای اشغالی به ویژه غزه روی داده قدری با هم مرور بکنیم و مدد میگیریم از دانش و آگاهی کارشناسانی که آشنا هستن به مسائل سیاسی بین‌الملل به ویژه غرب آسیا و طی ارتباطی که برقرار می‌کنیم گپ و گفتی خواهیم داشت در این زمینه و حالا اتفاقایی که در خود نوار غزه روی میده و یا اینکه در جریان هست در رابطه با محور مقاومت. امیدوار هستم که شما گرامیان با رادیو هنزله همراهی بکنید. حالا این یکی دو هفته زمانمون تغییر کرد، انشاءالله برخواهیم گشت برمون زمانی که هفته قبل و پیشتر در خدمت شما گرامیان بودیم. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر رژیم جعلی و غاصب و کودک کش صهیونیستی از صفحه روزگار محو بشه که انشاءالله جهانی آرام تر خواهیم داشت، مطمئنن با عدم وجود این قده سرطانی، به امید اون روز که اون روز هم دیر نخواهد بود.
سلام، من همزلم، سر 10 ساله فلسطینی. صدای منو همطور که همتون میدونی از شهر غزه میشنوی، شهری که نزدیک به 8-11 ماه زیر آتش بمب و موشک و تنپ و توپ و خمپاره و اینا داره میسوزه و به سختی داره نفس میکشه. الانم خیلی دارم به سختی رام. شهری که نزدیک به 11 ماه رنگ آرامش رو ندیده، شهری که نزدیک به 11 ماه از خونهای ویران و نیمه ویرانش صدای ناله و گریه و زجه زنان و مردان و کودکانش به گوش میرسه. آره، من همزلم، سر 10 ساله فلسطینی که امروزم میخوام براتون بگم در غزه اصلا چه اتفاقای افتاده، توی این هفته ای که گذشته چه اتفاقایی تو این شهر افتاده. از گوش کنیم با هم. امروز شنبه است، 24 آگوست 2024 میلادی. از جای جای غزه صدای انفجار به گوش میرسه، انگار هواپیما و تانکای اسرائیلی به یک بار شمال و جنوب و شرق و غرب غزه رو اومدن هدف قرار دادن. گوش کنی صدای گریه و فریاد بچه ها وقتی با صدای انفجارها در هم تنیده میشه، قلب اون به درد میاره. مردم باید فرار ندارن، چون هر طرفو که نگاه میکنی آتیشه و ویرانیه. حالا دوست دارم یه خبری رو بهتون بگم. اینو بشنوی.
ارتش رژیم صهیونیستی خانه‌های فلسطینی‌ها را در منطقه اسلاتین واقع در بیت لاهیا در شمال نوار غزه هدف قرار داد. جنگنده‌های این رژیم مناطق اطراف محله العمل غربی واقع در شهر خان یونس را نیز بمباران کردند. بمباران این مناطق مسکونی بیش از 11 شهید و چندین زخمی بر جای گذاشته. از طرفی سلاح‌های توپخانه‌ای و رگبار گلوله‌ها بر سر مناطق ابوعبیده و جنوب اسنایه در شرق دیرالبلخ سایه افکنده است. چندین خمپاره نیز نزدیک مسجد عمر عثمان بلال و وسط خیابان المزرعه و مدرسه این منطقه اصابت کرده است. حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه مناطق شرق دیرالبلخ و خان یونس طی ساعات گذشته تشدید شده است. بمباران خانه‌های فلسطینی‌ها در غرب خان یونس دست کم 10 شهید و چندین زخمی بر جای گذاشته است. حملات رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در عین جالوت واقع در اردوگاه النصیرات نیز دست کم 3 شهید و چندین زخمی بر جای گذاشت.
با اینکه نزدیک به 11 ماه غزه زیر آتش بمب و موشک، با اینکه تعداد بسیار زیادی از مردم غزه شهید شدن و تعداد زیادی مجروح، من که تعداد زیادی از مردم این شهر هنوز زیر آوار هستن و امکانات زیادی برای دسترسی بهشون وجود نداره، و با اینکه هنوزم شهر غزه به طور روزانه بمبارون و موشک بارون میشه، اما امیدی به پیروزی اسرائیل نیست و به نظر میرسه هر روز از پیروزی دارن فاصله میگیرن و پیروزی بر حماس براشون حکم یه رویا رو داره. دوست دارم این خبرم بشنوی.
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی و رئیس حزب اسرائیل بیتونا، اذعان کرد که تداوم حملات موشکی و پهبادی علیه مناطق شمالی فلسطین اشغالی به معنی ناتوانی این رژیم در مقابل با حزب الله لبنان است. وی اضافه کرد: ما شاهد مجموعی از چالش ها در شمال هستیم که فراتر از توان کابینه نتانیاهو است، کابینه‌ای که شایستگی حضور در قدرت را ندارد. لیبرمن در جریان انتشار یک پست در فضای مجازی با عنوان تلاویو کنترل مناطق شمالی را از دست داده است نوشت: با وجود فعالیت‌های نیروی هوایی، شرایط در مناطق شمالی باعث می‌شود شهرک نشینان همچنان در بخش‌های حفاظت شده باقی بمانند. بیشتر نیز ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به یوآف گالانت، وزیر جنگ این رژیم، گفت: شما قول داده بودید که لبنان را به عصر حجر برمیگردانید، اما اکنون شمال اسرائیل را به عصر حجر برگردانید. بن گویر همچنین خطاب به گالانت افسود: به جای حمله به من در شبکه اجتماعی ایکس، حمله به حزب الله لبنان را آغاز کنید.
در حالی که ساعت 9:45 دقیقه است و شما شنونده رادیو هنزل هستید، مهمان گرانقدری پشت خط ارتباطی برنامه هستند که من میزبان صدای گرمشون هستم، جناب آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. درود بر شما آقای دکتر ودایع، صحبتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتون. من در خدمتتون.
سلامت باشید، خدمت از ماست. متشکرم که دعوت ما رو پذیرا شدید و مهمان تلفنی رادیو هنزله شدید. آقای دکتر، از فرصت استفاده بکنیم، من می‌خواستم نظر شما رو در رابطه با بازتاب، حالا اون پاسخی که حزب الله داد نسبت به تروری که از فرماندهان حزب الله شکر، در چه بازتابی در حالا منطقه و جهان داشت این پاسخی که دادن به این ترور ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی؟
خب ما اگر بخوایم بحث و بررسی راجع به این موضوع داشته باشیم، یا بهتر بگم تصور درستی از این مسئله داشته باشیم، باید یک تحلیل ماتریسی داشته باشیم.
بله.
یعنی مؤلفه های داخل در این وضعیت رو یک به یک به شکل تفکیک شده ولی در نهایت در هم تنیده مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب ما 11 ماه جنگ خونین قضا تا اینجا کار داشتیم، وضعیتی که خاورمیانه رو تغییر خودش کرد. ما چیزی که
وجود مؤلفه اولی که مخواهم استفاده آی دکتر از خواهی میکنم ببخشید من وسط کلام شما. آی دکتر شما با هنسفری از اون بدون دستا دارید صحبت میکنید؟
نه خیر
صداتون هم که روی بلندگو نیست.
نه خیر
چون یه مقدار من صدای شما قطع و وصل داشت، معذرت میخوام وسط کلامتون اومدم. ببخشید بفرمایید. نه صدا میکنم بفرمایید.
چیزی که وجود داره همونگونه که من قسمتی از صحبت های شما رو شنیدم، در خود یک هفته قبل از ماجرای ترور حمیه پلیتیکو نوشته بود، گزارش اشاره کرده بود به اینکه آقای نتانیاهو دنبال انتخابات امریکا هستش. وضعیتی که وجود داره، سقوط اقتصادی که اسرائیلی ها باش مواجه هست، بحران فضای اجتماعی که قبل از طوفان رخت وجود داشت، الان شکل و شمایل نوعی بحث و جنگ و جدل های داخلی رو با خودش گرفته.
بله.
همه روی وضعیت کنشگری حالا میتونیم بگیم بخورت هم مقابل اسرائیلی ها هم بگیم میتونه تأثیر مضاعفی بده، ولی وضعیتی که وجود داره بعد از ماجرای تور آقای هنی و مقام ارشد که وجود داشت، فاصله زمانی که رخ داد به نوعی رژیم سیکنسی رو دوچار مسئلهی با عنوان سندروم ساعت صفر کرد. این وضعیت مثلش که به نوعی 24 ساعت آماده باش بودن ارتش رژیم سیکنسی در شرایطی که درگیر جنگ غزه است و وضعیت بحران فضاینده اجتماعی، همه باعث نوعی کانفیوز یا دیجی در
آی دکتر ودیر، خیلی عذرخواهی میکنم، نمیدونم، ارتباط سالمی ما نداریم متاسفانه. صدای شما در پاره مواقع قطع میشه و افت شدید پیدا میکنه. اجازه به من همکاران من دوباره مجدد با شما تماس میگیرن. ممنون میشم. باز عذرخواهی میکنم از اینکه وسط کلام شما اومدم و کلامتون رو قطع کردم. ما مجدد با شما تماس میگیریم. مجدد ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل. سلام مجدد آقای دکتر، عذرخواهی میکنم از اینکه مجبور شدیم ارتباط رو قطع بکنیم، در خدمتتون هستم.
مجدد سلام عرض می‌کنم خدمتتون، پوزش می‌خوام.
استدام می‌کنم.
من در خدمتتون هستم. خب ما در ابتدا صحبتی که داشتیم، این نکته‌ای که وجود داره، یک تحلیل ماتریسی باید نسبت به وضعیت داشته باشیم. یعنی اینکه هر کدام از بازیگران و هر کدام از مؤلفه ها رو یک به یک به شکلی تفکیک شده مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب در رابطه با سرزمین اشغالی، بحران فزاینده اجتماعی که وجود داشت، هزینه های سنگین اقتصادی که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه به واسطه فرار سرمایه و احساس ناامنی که وجود داشته، در کنار اون بحث و جدل هایی که آقای لاپید حالا یا اتاق به اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با شخص بنیامین نتانیاهو داشته، وضعیت به نوعی پیچیده یا به نوعی بحرانی رو در خود قلب سرزمین اشغالی رقم زد. در کنار این وضعیت، بعد از ماجرای ترور آقای حنیه و مقام ارشد حزب الله، اتفاقی که رخ داد یک فاصله زمانی رو تعمدن جبهه مقاومت به نوعی میتونیم بگیم لحاظ کرد. این وضعیت با توجه به اون شرایطی که ما گفتیم در سرزمین اشغالی وجود داره، منجر به شکل‌گیری وضعیتی تحت عنوان سندروم ساعت صفر شده. سندروم ساعت صفر یعنی وضعیتی که رژیم سکیونسی دوچار یک نوع گیجی، یک نوع ناتوانی در به نوعی در تدوین استراتژی های جنگی هستش. خب چیزی که وجود داشت، ما در خلال صحبت های آقای سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان مشاهده کردیم کدگذاری های خیلی مشخصی رو ایشون داشتن. این که در مرحله اول این اتفاقی که رخ داده فاز اول عملیات بوده، یعنی این کار کردی که جبهه مقاومت در تقابل با رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه به نوعی به شکل شمایل فرسایشی خواهد بود. نکته دومی که وجود داره، حزب الله، ایران و اعضای بلوک مقاومت به نوعی نمیخواهند وارد تله‌گذاری شخص بنیامین نتانیاهو بشن. این نکته جالب اینجاست که رسانه های آمریکایی هم مشخصا درباره تله‌گذاری شخص بنیامین نتانیاهو گزارش های متعددی رو به نوعی تدوین کردن و نوشتن. نکته دیگری که وجود داره، من میخوام گریز بزنم به حمله صبح امروز مقاومت. امروز نیروگاه آلنتافور در حیفا مورد حمله قرار گرفت. خیلی اتفاق مهمی هست. جالبتر اینجاست که صبح امروز پولیتیکو هم یک گزارشی نوشته بود درباره این که احتمال داره نیروگاه تامار و لفیتان هم مورد حمله قرار بگیره. این وضعیت میتواند منجر به فضایی بشود که در نهایت رژیم صهیونیستی رو علاوه بر اون شرایطی که ما ترسیم کردیم با بحران انرژی مواجه کنه. احساس فضاینده ناامنی رو به نوعی شکل شمایل جدیدی رو به خودش بگیره. من یک نقل قولی رو میخوام به نقل از یک مقام امریکایی بکنم و اون این هستش که ایرانی ها و جبهه مقاومت در فاصله زمانی که از سر آقای خمینی بود تا رو عملیات روز اربعین بدون شلیک حتی یک گلوله تونستن رسما انتقام آقای خمینی رو از رژیم صهیونیستی بگیرن. این فضا نشون میده که وزن کشی هایی که ما در منطقه داریم به نفع جبهه مقاومت است. من ازتون اجازه میخوام یک گریزی هم بزنم به نقش امریکایی ها.
بله،
امریکایی ها تمام قد دارن از جنایت های رژیم صهیونیستی و از اقدامات
حمایت میکنن.
اما مسئله ای که وجود داره، آن چیزی که در میدان دارن دنبال میکنن شاید علی ظاهر با آن چیزی که در دیپلماسی دارن دنبال میکنن متفاوت باشه. آقای بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در جریان سفری که به منطقه داشت به نوعی به دنبال فروزن کانفلیکت بود، یعنی فریز کردن سطح تنش‌های خاورمیانه. امریکایی‌ها تو جنگ اوکراین هم هر زمانی که به نوعی احساس کردن سطح آسیب‌پذیری ارتش اوکراین در مقابل روسیه به نوعی بالا رفته، اینها به دنبال این بودن که سطح تنش‌ها رو کنترل کنن یا اصطلاحا فریز کنن.
اصطلاحا برای همون دوباره بازیابی توان و غیر ازالک هستی که به نوعی باز توانی.
بله. چیزی که وجود داره، خب امریکایی ها نگاهی که دارن سود و زیان هست به ماجرا، کلن کاسن بنفیت، یک رویکرد کلی هستش که امریکایی تو موضوعات دارن. وضعیتی که وجود داره، امریکایی ها هم میدانن که آقای بنیامین نتانیاهو تله‌گذاری که کرده برای امریکایی ها و معادلات منطقه جنگ مستقیم با ایران هست. امریکایی نمیخواهند وارد جنگ مستقیم با ایران بشن. بنابراین چه کار دارن میکنن؟ پیام‌های آشکار و پنهانی که دارن ارسال میکنن در راستای فریز کردن سطح تنش‌ها هست. اینجا یه نکته دیگری دلیل این موضوع مطرح میشه. مذاکرات آتش بس. مذاکرات آتش بس کارکردی هستش که امریکایی‌ها به نوعی دنبال کردن برای اینکه بتوانن در غزه فضای آرامی رو ایجاد کنن که به تبع اون سطح تنش‌های خاورمیانه کنترل بشه.
این یعنی این مذاکرات الان فهم کنم یه اصطلاح فوتبالی هم میخوام به کار ببرم توی گفتگو به آشادی شد، مثل حالت تمارز در فوتبال میمونه دیگه، به نوعی دارن از این استفاده میکنن برای تمارز و وقت خریدن برای خودشون دیگه، درسته؟
تقریبا میتونیم بگیم وقت خریدن هست، ولی چیزی که وجود داره، امریکایی ها خیلی دوست دارن سریعتر یه نقطه پایانی برای این وضعیت بذارن. یعنی کما اینکه اصلا از روزی که اسرائیلی ها به نوعی حمله زمینی به غزه رو شروع کردن، اندیشکده های امریکایی بحث درباره فردای جنگ غزه رو از همون موقع 11 ماه پیش شروع کرده بودن. یعنی اتفاق جدیدی نمیتونیم بگیم ازش. ولی چیزی که وجود داره، بنیامین نتانیاهو چون که گفتیم نیازمند زمان هست، شروع کرده به نوعی چوب گذاشتن لای چرخ مذاکرات آتش بس. یعنی بحث راجع به محور فیلادلفیا رو مطرح کرده.
بله، که باید حضور داشته باشه باز.
بله بله، باید حضور داشته باشه، که حتی مصری ها هم مخالف شدید
صداشون در اومد. بله،
این وضعیت به نوعی میتونیم بگیم مذاکرات آتش بس رو همون گونه که ما قبلا هم پیش بینی کرده بودیم به نوعی به شکست کشوند. دیشب یک پلن بی رو آقای بلینکن رایل یوم به نقل از آقای بلینکن و برخی از محافل آمریکایی فاش کرد و اون این هستش که تحت عنوان پلن بی آمریکایی‌ها دارن تلاش میکنن با حضور 5 کشور عربی به علاوه ترکیه یک نیروی رو به نوعی در غزه مستقر کنن تا به نوعی بتونن ذیل این شرایطی که حالا دارن دنبال میکنن و در راستای الگوریتم اصلیشون که همون بحث دو کشوری هست بتونن فضایی رو در منطقه ایجاد کنن که تحت همون عنوان فروزن کانفلیکت یا بحث فریز کردن آتش جنگ بتونن زمان بخرن حداقل تا انتخابات الکترال آمریکا که بعد از اون دوباره سناریوهای جدیدی رو اجرایی کنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیف شد که ما اون زمان رو از دست دادیم و خیلی ممنونم از توضیحاتی که شما دادید. آقای دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، براتون بهترین ها رو آرزو دارم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
من شما رو به خدای بزرگ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
ما دام السيف بيدي لا لن أقهر لا لن أقهر لا لن أهزم ما دام السيف بيدي لا لن أقهر أمضي للحرب وآيات الفتح أكتبها بالدم الأحمر أحببت الخندق وعشقت المدفع وسلاح اليوم هو زادي وعطاتي سيثقل وعطاتي سيثقل الجبل العالي يعرفني يعشقني الوادي فأنا للموت حامله أطلع العادي تعزفني الريح ألحانا تنشدني بلادي قد جئت اليوم منتصرا والمجد لوائي الحزب الغالب هو حزبي هو حزب الله الحزب الغالب هو حزبي هو حزب الله هو حزب الله.
امروز یک شنبه است. این روزا شاهد هجوم شرق نشینان و نظامیان اسرائیلی تو غزه هستی. به نظر میرسه جنگ غزه و اسرائیل وارد مرحله جدیدی شده و اینا شرایط برای همه زنها و کودکان و مردم بی‌دفاع غزه خیلی خیلی هم سخت‌تر شده و عرصه رو بروی همه مردم تنگ کرده. هجوم چند جانبه تانکا و نفربرهای اسرائیلی و جولانشون تو شهر غزه بحرانهای زیادی رو برای مردم غزه به وجود آورده و برای همین یه خبری رو شنیدم که شما هم دوست دارم بشنوی.
نقاط مختلف کرانه باختری شاهد یورش وحشیانه شهرک نشینان و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و مقابله مبارزان مقاومت فلسطین با آنان است. منابع رسانه‌ای از وقوع درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در شهرک بیت فوریک واقع در شرق نابلس در کرانه باختری خبر دادند. هلال احمر فلسطین نیز گزارش داد که در نتیجه شلیک مستقیم نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان در شهرک بیت فوریک 2 نفر زخمی شدند. علاوه بر این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک الفند واقع در کرانه باختری نیز یورش بردند. شهرک سعیر در شمال شرق الخلیل نیز شاهد درگیری مبارزان فلسطینی